بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وعرض سلام وعرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان ارواحنا له الفدا. عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی. با سلسله برنامه های نقد آرای دکتر سروش در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. در این برنامه هم توفیق داریم در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فریدونی باشیم و انشاءالله در طول برنامه از بیاناتشون استفاده کنیم. سلام علیکم آقای دکتر.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وعرض السلام وبهترین تحيات وإرادات به محضر مقدس سرورمون مولایمون حضرت بقیت الله ارواح نافدا، و با سلام بینندگان گرامی و سلام خدمت جناب عالی، من در خدمت شما هستم.
جناب آقای دکتر، در برنامه قبل راجع به نقد مصاحبه هایی که آقای دکتر سروش با رادیو زمان کرده بود مطالبی رو فرمودید، و به خدمت شما عرض کنم که صحبت بر سر تناقضاتی که ایشون داشت تو حرفاشون نسبت به وحی که بر پیغمبر نازل میشه، که ایشون یه جا میگن که پیامبر خالق وحی، آفریننده وحی، یه جا میگن که پیامبر وحی و مضمون وحی رو دریافت میکنه، بهش صورت میده، و ادامه این بحث رو در این جلسه میخوام در خدمتتون باشه.
بله، مراد ایشون این بود که خلاصه یه وقت پیغمبر خودش سازنده وحیه، یعنی مطلب انگیزه برونی و یا عامل برونی وجود نداره و وحی و پیغمبر خودش در واقع درست میکنه، چون آفریننده است دیگه. یه بحثش هم در این خیلی سریع مطلب رو به گونه دیگری بیان کرده بود، و اون این است که پیغمبر وحی بدون صورت دریافت میکرده، خودش بهش صورت میده، که ما متعرض این قضیه شدیم و علا بر بیان تناقض آمیز شدید این دوتا قسمت نسبت به اصلا اصل قضیه مقداری ما بحث داشتیم دیگه. باز هم اجازه بدین که ما از خودمون سخن نگیم و از ایشون باز دو مرتبه استفاده کنیم و برنامه از برنامه ایشون رو یا قسمتی از مصاحبه رو ما بیانش بکنیم، بعد در اون حدی که وقت داریم به نقدش بپردازیم.
تاریخ این مصاحبه ها مشخصه؟
این 2 خرداد 87 من نوشتم دیگه.
درست.
شخصیت او نیز نقش مهم در شکل دادن به این متن، همون متن وحی بی صورت، ایفا می کند. تاریخ زندگی خود او، پس بنابراین یکی از جهاتی که به این وحی بدون صورت جهت می دهد مسئله شخصیت و شخص پیغمبر اکرمه، که البته این حرف خیلی مبهمه. باز هم شخصیت یعنی چه؟ دانش پیغمبر، مسائل اخلاقی موجود در پیغمبر اکرم، و انگیزه ها و سائق ها دیگری وجود داری که در این کلمه شخصیت نمیدونیم با چی رو باید لحاظ بکنیمش دیگه. تاریخ زندگی خود او، پدرش، مادرش، کودکیش، حتی احوالات روحیش در آن نقش دارند. حالا شخصیت او با این حالات روحیش با هم دیگه یکی هن و هم متفاوت، اینجا هیچ بیان نشده. عرض کردم ایشون صرفا حرف میزنه دیگه، حالا چی بخواد بگه و خیلی مهم نیست. اگر قرآن را بخوانید حس بکنید که پیامبر گاهی اوقات شاد است و طربناک و بسیار فصیح، در حالی که گاهی اوقات پرملال است و در بیان سخنان خیش بسیار عادی است و معمولی. تمام انبیا اثر تمام اینها اثر خود را در متن قرآن باقی گذاشتند. این آن جنبه کاملا بشری وحی است. بالاخره شما فهمید آخرش میخوان چه بگیریشون؟ رم رسول الله بردارین بیاریم. خب، حالات روحی پیغمبر، زندگیش، پدرش، مادرش، بچگیش، شاد بودن پیغمبر، قصدار بودن پیغمبر، اینا همش در مسئله وحی اثر میذاره. حالا که در مسئله وحی اثر میذاره، یه اصلا معناش اینکه تکون وحی میکنه، یعنی این امور که مجموعاً بیان شد مجموعاً وحی رو درست میکنه، یا باز بگیم که وحی بی صورت و خدا به پیغمبر میده و این امور میان به اون وحی بی صورت صورت میدن. اینجا هیچ چیزی بیان نشده، یک بحث فوق العاده مبهم مجمل، چون فقط خواسته حرف بزنه. به نظر من قصد القاء مفهوم درستی روشون اصلا نداشته، یا نمیتوانسته القاء مفهوم درست بکنه. یه من عنایت فرمونی به عرض من یا نه؟
این آقای دکتر سراسرش تهمته.
حالا به تهمت بعدا میرسیم انشالله. فعلا بحث اولمون این بحثه.
من فکر میکنم اون قصد دومی که شما فرمودید،
پس این قضیه میاد منتفی میکند که پیغمبر آفریننده وحیه. پیغمبر حد اکثر که بخوایم بگیم آفریننده صورت وحیه، وگرنه وحی بی صورت خدای متعال بهشون داده. این نوع عوامل هم در او چی دارن؟ در او دخیلند. خب حالا تازه به فرمای شما موقعیم برسیم تازه حالا. یعنی اول تکلیف اون قسمت اول روشن بشه که بالاخره وحی بی صورتی بوده و پیغمبر این عوامل رو در خدمت گرفته به اون وحی بی صورت صورت بده، یا یعنی که نه اصلا وحی وجود نداشته. چیزی رو که ما وحی میخوانیم هیچی نیست غیر از انعکاسه حالات و شخصیات پیغمبر اکرم، حالات روانی او، طربناک بودن او، قصدار بودن او، ملال دار بودن او، پدرش، مادرش و کودکی و همه اینها. اینجا باید این مطلب روشن میشه، چون کاملا به هم آمیخته قضیه رو، هیچ خط و مرزی رو مشخص نکرده بالاخره مرادش کدوم از این دوتاست. حالا مطلب بعدی میرسیم به چی؟ میرسیم به اون فرمایش شما که تمام این امور اهانت در پیغمبر اکرمه. پیغمبر حالات رویش در وحی اثرگذار باشه، یعنی چی اصلا؟
پیغمبر وقتی شاد بودن آیات قرآن رو
اینا یعنی چی اصلا؟ خدای متعال به او وحی نازل میکرد یا نمیکرده؟ علل اصول قسمت‌های بعدی شکل دوم را به اصطلاح تایید میکنه. اصلا وحی و بی وحی تو وحی بهش اصلا اهمیت نده. حالات مختلفی پیغمبر است که وحی و اصلا میسازه. چون روزی پیغمبر خوشحال و خوشحال در وحیش این میکنه، وحی که ساخته خود او هست اثرگذار هست. روزی که پیغمبر ملال دارد، خود این چیه؟ این ملال وحی رو میسازه. گاهی اوقات پدرش، مادرش، خاطراتش، اینا وحی رو میسازن. اینجا که چه عرض کنم، فاتحه دین و خدا و پیغمبر و قرآن و همه رو همچین راحت زده و فاتحشون خونده. خلاصه هیچ ارتباطی بین پیغمبر و خدا وجود نداشته، انعکاسات روی پیغمبر به شکل قرآن تظاهر پیدا کرده. اینا چیزاییست که اصلا اصل قرآن رو به قول شما زیر سوال میبره. پس این مضمون مضمون آسمانی نیست، یک مضمونیست مضمون زمینی. پیغمبر ساخته، خودش ساخته اصلا اینا رو. این حرفا رو در قرآن کریم چه کرده؟ داخلش کرده. خب این چه میشه اصلا؟ چون اصلا مسلمان هست یا نیستش؟ تازه برهان اقامه کن. به فرض این که به این مطلب هم داری عنوان میکنی میرسی، به همین مطلب هم براش برهان اقامه کن.
از کجا؟
به کجا داری؟ از کجا این حرفو میزنی؟ قرآن میگه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر از خودش هیچی نمیگه، هیچی نمیگه، هر چه میگه بیان وحی است. خدا به او وحی میفرماید، پیغمبرم عیناً وحی رو برای مردم بیانش میکنه. پیغمبر اجازه نداره یک دونه حرف از خودش درست بکنه. یه حرف لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین. توجه فرمودید؟ و ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی. تمام جنبه های نفسانی پیغمبر به این ترتیب منتفی میکنه. ان اتبع الا ما یوحى الی، تبعیت من، پیروی من فقط نسبت به وحی، آنچه بر من وحی کرده میشه. این آیات همه رو هیچ چی بذاریم کنار؟ چا چون آیت الفروج خواستن پیغمبر رو خرابش بکنن. اصلا ایشون در برابر پیغمبر چه قیمتی داره که باید عرض اندام بکنه واقعا؟ پیغمبری که دنیا رو مخور خودش کرده، حالا من بیام ساخته ذهنی خودم، پرداخته ذهنی خودم رو به عنوان ملاک و مأخذ بگیرم تا پیغمبر رو خراب کنم، ریشه قرآن کریم رو بزنم. شما کی هستی هستن؟ چقدر قرآن سرت در میره بیرون؟ پیغمبر طربناکه، پس تو قرآن انعکاس پیدا کرد. پیغمبر ملال داره، این همه خود پیغمبر ساخته، ماشین معناش این. حتی صورت وحی هم نداره، یعنی وحی بی صورت هم نیست اصلا. هیچ ارتباطی بین وجود مقدس پیغمبر اکرم و جهان دیگر و جهان ماورایی وجود نداره اساسا با این بیانات. پیغمبر آن چرا که داره عنوان میکنه مال خودش، ساخته ذهن خودشه. اولم کار راحت کرد، پیغمبر آفریننده همه کار است، خدا هم بیکاره کنار نشسته، اگر خدایی رو قبول داشته باشه البته، خدایی که همه چیز میتونه باشه، حتی سوس میتونه باشه، میتونه خرخاکی هم بشه خدا، اگر خدایی قبول داشته باشه. این خدا اصلا کنار نشین است. هنر خدا در این بوده، بعدن خواهیم دید، هنر خدا در این بوده که پیغمبری رو ساخته دقیقا مثل اینکه زنبور عسل ساخته. آیا در ساختن زنبور عسل، در ساختن عسل خدا هیچ نقشی داره؟ نه، نه نداره. خدا زنبور رو ساخته، استعداداتی در این زنبور به ودیعت نهاده، این استعدادات در زنبور باعث بشه که دنبال غذا بره، میره شیره گلها رو میگیره میمکه و میاد چه تبدیل به عسل میکنه. از مجموعه هایی که در اختیارش بوده عسل میسازه، نه عسل سازی کار اوست و نه ساختن اون مجموعه ها. تمام این حال کار خدا نیست البته، همه رو خودش استفاده میکنه، از مجموعه استعدادات خودش استفاده میکنه، امکانات محیطی هم استفاده میکنه و ازش عسل. پیغمبر اینه، خیلی قشنگ بیانش کرده در جد کوبیدن پیغمبر اکرم. پیغمبر امکاناتی داشته، خدا بهش داده، خدا پیغمبر رو با استعدادات فراوان آفریده، اینجا پیغمبره که از این استعدادات استفاده میکنه. چی کار میکنه؟ حالات درونی نفسانی خودش رو میاره به شکل پیام خدا به نام قرآن کریم. چی میکنه؟ به نام قرآن کریم عرضه میکنه، ارائه میکنه. البته با کمال تأسف بگم چون رو همین کلام هم وای نستده، چون ایشون به شدت میترسه، به شدت ترسوست. اون زمانی که ایران بود هر چه بهش میگفتن آقا بیش بیا حرفاتو بزن، جلو جمعیت باشه، عده هم باشه، جوابتو بدن، ایشون فرار میکرد. حالا که اونجا زیر در پناه دیگران هستی، که ایشون به محضی که سرصدا برپا شد نسبت به بیان این قضیه که پیغمبر زنبوره، زنبور ازل هم هستش، بلافاصله عوض میکنه بر بیانات بعدیش. البته خواهیم دید این چه حرفی تو داری پیغمبر میزنی، اصلا به کلی تو ارتباط زمین و آسمان با هم قطع کردی. ما دین رو یک هدیه آسمانی میدونیم، تو اصلا قطعش کردی. نه فرشته وحی موجوده که چون خیلی جاهای این مطلب عنوان میکنه، فرشته وحی هم ساخته ذهن پیغمبر اکرمه، عبارت خودش. این که نیستش که بس، این که وحی بر پیغمبر فرود بیاد اونم ولش کن، اونم آتش مونده است. پیغمبر است که خدا ساخته با استعدادات فراوان. این پیغمبر میتونه از مجموعه عوامل بهره گیری بکنه، این مجموعه عوامل در خدمتش میگیره و قرآن رو میسازه پیغمبر اکرم. بیهوده نیست که خیلی ها میگن ایشون عنوان کرده که محمد صلی الله علیه و آله و سلم آفریننده قرآن. اصلا در این میان خدا هم هیچ نقشی نداره، کنار نشسته است و ککش هم نمیگذد که این پیغمبرش هر کاری بخواد بکنه بکنه.
جناب آقای دکتر، من میخوام ازتون اجازه بگیرم یه سوال خارج از این بحثمون کنم، به خاطر این که بینندگان عزیز ما اصلا در جریان باشن، شاید بعضیشون ندونن که اصلا حالاتی که برای پیغمبر پیش می اومد زمانی که وحی بر پیغمبر نازل میشد، چه خصوصیاتی اونهایی که در احادیث و روایت اومده چه خصوصیاتی داشته وحی، اون حالاتی که بر پیغمبر نازل میشده، این اگر یه مختصری توضیح بفرمایید تا مردم اصلا بدونن چقدر این کلام الهی سنگین بوده وقتی بر پیغمبر نازل میشده و چه حالاتی به پیغمبر دست میداده بعد اون وقت مقایسه کنن با این حرف.
این البته باید برای مردم بگیم نه برای آقای توسوش.
بله برای مردم. بله
ایشون برای خودش مطلب حل کرده دیگه، نیاز به این حرفا اصلا نداره دیگه. حالات نزول وحی بر پیغمبر بسیار سنگین بوده، به نحوی که حتی وقتی وحی نازل می‌شده پیغمبر اکرم سوار بر شتر بوده از شدت سقالت و سنگینی شتر می‌خوابیده است. در اون هنگام که پیغمبر اکرم عرق فراوان می‌کرده و بعد عنوان می‌کرده بیارین پارچه مرا بپوشانید و اصحاب می‌دونستان که الان وقت نزول وحی بر پیغمبر اکرمه. خب اون وحی که این گونه هست به شکل این است که خدای متعال در قلب پیغمبر القا می‌کرده وحی رو، حتی کلمات رو القا می‌کرده. این ثقالت و سنگینی ناشی از ثقالت و سنگینی کلمات خدای متعال بوده بر پیغمبر اکرم. پیغمبر رو چیز می‌کردن، می‌پوشوندن، مدتی در اون حال می‌موند. تازه بعد از چیزم، بعد از نزول وحی هم اظهار خستگی فراوان پیغمبر اکرم می‌کرده. حالا ایشون اینا رو عمرو اگر قبول داشته باشه اکثر عمل حالت روانی خود پیغمبر می‌دونه، تازه دیگه حل کرده برای خودش این قضیه رو. توجه کردید؟ گهگاه مطلب اینجوری نبوده. خدای متعال بر پیغمبر کلامو نازل نمی کرده، برای پیغمبر کلامو خلقش می کرده، همون کاری که در مورد حضرت موسی علیه السلام کرد. یک حالتی هم داریم که فرستاده‌ای وجود داشته که این وسط داشته می رفته می آمده و می برده، که اون جبریل امین بوده که روح الامین هم بهش قرآن کریم میگه نظر به روح الامین. توجه فرمودید این روح الامین این شکل سوم وحی بوده، چون همه اشکار رو منتفیش میکنه، تمام اینها رو اساطیر میدونه. اگر فرشته وحی وجود داشته باشد که نداشته، البته اینا رو خبر عنوان میکنه. توجه فر بودیم یکی از پرچالش ترین بحث هایشون همچین بحثیه که ایشون دامن همت به کمر زده که پیغمبر و قرآن و دین رو کلن ریشش رو بزنه. خلاصه دینی که ماورایی باشه البته ها، یه سری وقتهایی به پیغمبر برشته آورده، اونم از اطراف و محیط خودش گرفته، به این شکل در آورده شکل قرآن کریم و چی کار میکنه و به مردم داره عرضه میکنه. نه فرشته وحی در کاره، نه خدایی در کاره، چون خودش از این مطالب کاملا راحت کرده، چون نتونسته حقیقت وحی رو دریابد، رضا به این ترهات پرداخته. اینجوری بگتش گاهی وحی بی صورت بگه، گاهی اصلا وحی منکر بشه، گاهی هم اینکه آنچه پیغمبر گفته است انعکاسات حالات روانی شخص پیغمبره که در پیغمبر اثرات گذاشته، پیغمبر به شکل وحی برای مردم عرضش میکنه. این کل ماجرا هست دیگه. لذا خیلی ساده است که ایشون منکر تمام اون قضایا و اون احادیث و اون به اصطلاح انا انزلنا علیک قولا ثقیلا، قلی به این مضمون خود قرآن کریم است، قول ثقیلش اصلا ایشون منکر بشه به این ترتیب. یادمون نرفته که ایشون امکان خطا پذیری رو توی قرآن کریم هم میده اصلا. ممکنه خیلی از آیاتش درست نباشه اصلا، پیغمبر درست بیان نکرده باشه، اطلاعات پیغمبر در زمین امور دنیوی از مردم زمان خودش هم کمتر تازه بوده. این حرفای ایشون دیگه. خب چی برای پیغمبر باقی میمونه؟ و ایشون قصیده ای در متن پیغمبر اکرم سروده است. این حرفا چیه؟ او قصیده چی آخه؟ قسم حضرت عباس درسیه دو به خروسه کدومش آخه؟ من که نظرم اینه ایشون این حرفا رو زده درست عین کسروی که بیاد زمینه رو آماده کنه برای یک بر ادعای تازه. این اعتقاد شخصی بنده است.
جناب دکتر الان در حال حاضر چون این مباحثی که الان تا به حال مطرح شده تقریبا مال الان فرمودین این سال 87 بود درسته؟ بله. ما الان سال برنامه که داریم ضبط میکنیم سال 92. الان تو این حرفا جدیدن هم از این حرفا ایشون میزنه یا باز مغایرت داره حرفای الانش با حرفای سال 87ش؟
عرض کنم که حال ما نسبت به اونا متعرض بعدن خواهیم شد ان شاء الله به خواست خدای متعال، که آخرین حرفاش اونجا حرفای خواهد بود.
درست.
چون خیلی جا عقب نشینی میکنه از این حرفا، عقب نشینی.
خب همین الان، یعنی الان در حال حاضر
ایشون نمیدونیم واقعا به اصطلاح ایمان باطنی و درونیشون چی هست رو نمیدونیم، اعتقاد چی هستش دیگه. این مقدار میدونیم که این حرفا به این شدت و غلظت باقی نمونده، اینا رو زده، انعکاساتی پیدا کرده، ایشون ناچار عقب نشینی کرده، این ده بشه.
درست.
به محضی که مقابلش مقاومت سبز بشه ایشون قرصه فرار رو برقرار ترجیح میده. فقط چیزی رو ما میدونیم که الان در اونجایی که ایشون تشریف دارن در ینگی دنیا به اصطلاح، افراد گرد و گردیشون جمع شدن همه کسانی هستن که در مسئله مذهب اینا قرصه سابقه خیلی روشنی ندارن. اینو میدونیم ما. نمیخوام نام ببرم البته، الان جاشم اینجا نیستش، ولی خود ایشون میدونم من منظورم کیا هستن. افرادی نبودن که در زمینه دین و مذهب زمانی که ایران بودن اینا سابقه روشن داشته باشن، اونا الان دور و بر ایشون جمع هستن.
درست.
شما از همینجا بگیریم برین جلو دیگه.
بسیار ممنون، سپاسگزاریم جناب آقای دکتر. از شما بینندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزاریم که این برنامه رو هم با ما همراه بودید. انشالله توفیق داشته باشیم در برنامه آینده ادامه بحث رو در خدمت آقای دکتر خواهیم بود. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای متعال می‌سپارم. خدا نگهدار.